نیست. مشکلات وجود دارد، ولی خواست ما این است که مؤسسات و نهادهای خیریه در بخش سرپناه دائمی با ما همکاری کنند.
همکاری بکنید. هرچند وای نوخت روز یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدئویی به رسانه‌ها گفته بود که مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بسیار خوب به پایان رسید، اما شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و این پروسه متکمل شده است. اما متضررین زلزله به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم عزیزانشان زیر آوار باقی مانده است و باید بیرون کشیده شوند. نوخت شب 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان را لرزاند و خسارت انگفت جانی و مالی را با مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان، بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستید، همچنان وبسایت ما را دنبال بکنین، آدرس ما است azadiradio.org و صفحات فیسبوک، اینستاگرام ما را هم فراموش نکنین. گزارش ها و مصاحبه ها و همچنان تصاویر جالب را روی این صفحات تماشا بکنین، از جمله مصاحبه ای که با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا داریم. 24 سال از حملات 11 سپتامبر گذشت، اکنون عامل اصلی این حملات گروه القاعده چه شکل و شمایل دارد؟ این سوال را از آقای جلالی پرسیده ایم که در جریان همین مجله خبری هم این مصاحبه پخش خواهد شد. و حالا به یکی از تحولات داغ در شرق میانه میپردازیم، سفر صدر اعظم قطر به آمریکا پس از حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه. صدر اعظم قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که اسرائیل با حمله بر دفتر حماس در دوحه از تمام مرزها و محدودیت‌ها عبور کرده است. او شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که اسرائیل با این کار حاکمیت ملی قطر را نقض و ثبات منطقه را با تهدید مواجه کرده. صدر اعظم قطر رهبران اسرائیل را تندرو خطاب کرده گفت که آنها به افرادی که نزد حماس گروگانند اعتنایی نمی کنند. او اما تعهد کرد که دوحه به تلاش های دیپلماتیک و بشر دوستانه برای پایان دادن به خونریزی در غزه ادامه خواهد داد. در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم قطر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل دانی دانن گفت که قطر باید حماس را محکوم کند و اعضای این گروه را به عدالت بسپارد، در غیر آن اسرائیل این کار را خواهد کرد. اسرائیل روز سه شنبه نشست رهبران حماس را در دوحه پایتخت قطر بمباران کرد و 6 عضو این گروه را به قتل رساند. اعضای حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، در این نشست بالای یک پیشنهاد آتش‌بس در غزه صحبت می‌کردند. قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا مذاکرات بین حماس و اسرائیل را میانجیگری می‌کنند. پیش از نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا در اعلامیه حمله سه‌شنبه قطر بر دفتر حماس در دوحه را محکوم و با دولت قطر ابراز همبستگی کرد. در نشست دیشب تمام 15 کشور عضو شورای امنیت به جز ایالات متحده آمریکا اسرائیل را مقصر دانستند و درباره جدیت اسرائیل در رهایی گروگانان از نزد حماس ابراز شک و تردید کردند. در این حال دانی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفت که جنگ اسرائیل با حماس است، نه با مردم غزه و یا دولت قطر. او تاکید کرد که اسرائیل حق دارد عاملان حملات 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل را در هر جایی که باشند هدف قرار دهد. در حمله سال 2023 بر اسرائیل، جنگجویان حماس نزدیک به 1200 نفر را کشتند و 251 تن دیگر را گروگان گرفتند. سپس اسرائیل حملات را بر علیه حماس در غزه برا انداخت که در نتیجه آن به گفته مقامات حماس در غزه بیش از 60,000 نفر کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
24 سال از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا گذشت. حمله‌ای که در آن نزدیک به 3000 نفر کشته شدند و گروه القاعده مسئولیت آن را به دوش گرفت. نیروهای آمریکایی برای دستگیری یا کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در آن زمان به افغانستان حمله کردند و رژیم طالبان را سرنگون ساختند. اسامه بن لادن کشته شد و پس از سالها رهبر بعدی این شبکه ایمان الزواهری نیز در کابل تحت حاکمیت طالبان دوم از بین برده شد. اکنون القاعده در چه وضعیتی است و آیا تهدیدی را از افغانستان متوجه منافع کشورهای غربی از جمله آمریکا می سازد؟ این سوال را ژکفر احمدی از دکتر علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا پرسیده است.
باید عرض بکنیم که بعد 11 سپتامبر همون ساختار یا همون فرماندهی القاعده مرکزی القاعده در هم شکست و مختل شد و بنابراین شکل القاعده تغییر کرد. از شکل فعالیت های متمرکز به فعالیت های متفرق تحول یافت. فعلا القاعده به شکلی که در پیش از 11 سپتامبر موجود بود، یک فرماندهی واحد داشت، یک در عین زمان تشکیلات واحدی داشت یا تقریبا واحدی داشت، از اون تغییر کرده. فعلا به گروه های کوچکی که گروه های افراطی را در نقاط مختلف جهان حمایت میکنه و کمک میکنه تحول یافته، از اون جمله افغانستان هم است. گروه های عناصر القاعده در یک شکل نیست که با طالبا کمک کردن در رسیدن به قدرت. بنابراین بعد از رسیدن طالبا به قدرت اونا همونجا هستن، منتها شکل فعالیتشان ترتیبی نیست. طالبا کوشش میکنن که نشان بدن که القاعده اونطور فعال نیست در افغانستان، اما توصیه به القاعده هم میکنه که بسیار صدا سر صدا تولید نکنن، اما جای هم دارن در افغانستان، بعضی مراکز تعلیمی هم دارن در افغانستان و در این زمان یک پتانسیل موجوده است القاعده که فعالیت های تخریبی و افراطیت خود در جهان ادامه بده و یا با گروه های کمک بکنه که در این را به اونا نواستن.
بله.
اما فعلا اون نوع تهدید موجود نیست مثل که پیش 11 سپتامبر موجود بود و جالبه شکل دنیا هم تغییر کرده، تکنولوژی هم تغییر کرده، بنابراییش این شرایط دیگه وجود داره، فقط پتانسیلش موجود است، اما اون شکل فعالیت های که در پیش 11 سپتامبر داشتن ممکن نیست.
چرا به نظر شما افغانستان القاعده چرا افغانستان را برگزیدن؟
خب افغانستان جنگ‌هایی که در افغانستان صورت گرفت در سال‌های 80 و عناصر افراطی که از تمام جهان آمدند به نام مختلف و در این جهات شرکت کردند، بعضی کشوران با او کمک کردند که به خاطر اینکه شوروی را شکست بدن، بنابراین احتیاج یک بستر مناسب برش در افغانستان و پاکستان پیدا شد. بعد از اینکه شوروی سقوط کرد و در عین زمان کشورهای بزرگ جهان در افغانستان پای کشیدن، به این صورت این عناصری که موجود بود و عناصر یک قدرت بزرگ دارا بود اینجا و هدف از اونا تنها افغانستان نبود، برای جهان بود. این عناصری که به نام جهادیستای جهانی یاد میشن، اینا در پیشرفت آجندای جهانی خود با گروپ های شورشی محلی کمک میکنن.
بله.
گروپ های شورشی محلی در این زمان برای اهداف خود از گروپ های جهانی و افراطی استفاده میکنن. ارتباط طالبا و القاعده یا ارتباط القاعده با دیگر گروپ های وزبی و افراطی در افغانستان و منطقه از همین شکل یا از همین یعنی طرح منشأ میگیره.
بله دکتر صاحب، شما بدون شک در جریان هستین که طالبان هر گونه ارتباط با شبکه القاعده را رد میکنن و گفتن که با هیچ گروه به شمول القاعده اجازه استفاده از خاک افغانستان بر اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان بخصوص ایالات متحده را نمیتن. اما چقدر میشه باور کرد؟
خب کشورهای مختلف جهان اینه میدانن که طالبا اگر به ظاهر میگن که از خاک افغانستان به کسی اجازه نمیده که با کشورهای دیگه حمله بکنن، پس چرا گروپ هایی که مخالفی کشوراست در خاک خود رو نگاه کردن؟ مسئله عمده ایست که آیا اراده دارن و اگر اراده دارن تواناییش دارن یا نه. فرض میکنی که اراده داشته باشن که گروپ های افراطی را نگذارن که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگه استفاده کنن، آیا توانایی دارن؟ برزی که ارتباطات طالبا با این گروه ها در طول سالها آنقدر پیچیده است، در سطوح مختلف است، در سطوح مختلف ارتباطات ایدئولوژیکی است، ارتباطات نظامی است، ارتباطات استراتژیکی است، ارتباطات روانی است، ارتباطات خویشاوندی است، ارتباطات قومی است، کلی ارتباطات باعث از این میشه که اینا توانمندی حتی پیدا نکنند. تا زمانی که یک نظام مثل طالبا که منزویس از دنیا کس برسمت نمیشناسش، اونا کوشش میکنه که بقای خود زیادتر مهم میدانه، برای بقای خود شاید کوشش بکنن که این گروپ ها رو خاموش نگاه کنن، اما شاید توانمندی از این نداشته باشن که اینا از افغانستان بیرون کنن یا جوله فعالیت هایشان رو داینده بگیرن.
بله، اما اگر طالبا و به وعده که میتن عمل نتونن بکنن یا عمل نکنن، چه خواهد شد با توجه به اداره که فعلا در ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر قدرت هست؟
خب در یک شک نیست که مبارزه با افرادگرایی صرف توسط نیرو و قوای نظامی ممکن نیست، بلکه کوشش به این میشه که از عناصری حمایت بکنن که بزد از ما میجنگن یا شرایط رو بوجود بیارن که اونا اصلا ایدئولوژیشان اصلا به موافقت نرسه یا مقبول مردم واقع نشه. در شرایط فعلی این ارزومندی در دنیا وجود نداره که در افغانستان بخاطر موجودت گروه های افراطی القاعده اقدامات جدی چه بکنن؟ نظامی بکنن. اما در این زمان اوضاع را زیر کنترل نگاه میکنن و زمانی که امکان خطر وجود بیاید از یک جای، با استفاده از تکنولوژی معاصر، تسلیحات معاصر، از طریق گروه های ضد زما در منطقه به ضد از او اقدام میکنن. اما فعلا این امکانات، یعنی هم از نظر ایزی که شرایط تغییر کرده، هم از نظری که امکانات بیشتر شده، بو شکل مبارزه ای که پیش در زمان 11 سپتامبر صورت گرفت، او شکل گمان نمیکنم که باز یک نسخه قابل قبول برای همه باشه.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، با همکارم جعفر احمدی صحبت میکرد و اکنون نوبت پخش پیام های میرسه که شما با واتساپ رادیو آزادی فرستادین. همواره چشم برای پیام های صوتی شما هستیم. شماره واتساپ ما هست 00420723008111.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه گروی پیدا نمیشه. وقت اگر خانه گرش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه‌ای برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند. و از دولت افغانستان می خواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند.
و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امو رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، کلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم. نگه یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود به شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم. اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشهید. مکتب ابتدایی را هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید. بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان نیسی کچونیان نیست هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان نیست برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب است، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و همیشه خاطرات خوب دارم.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن. در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموی که بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و ماما های بارد.
ولی آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم. بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه‌مان بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من یک بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
وقتا شروع میکرم از دیسی امانی، مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه‌های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشوندم با حافظه مست پردم با طول هفته برای همسیفی های خود امید اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب بازم عبدالله که حافظه امیل هزه کار نمیکنم، پس دوباره برتان میگم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست یا آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مست که ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به یک دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصطلاح پدر کلانم از کوچهای کونه کابل، از کوچه علی رضا خان است و اینا. باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونی در کادر اینستیتوت طب کابل شامل شدی. یک امر گرفتن امتحان کادر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت طب کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی بوانسب غزنفر و بوانسب رحیمی را داشتم همونجا تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن. من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و زمنان مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت طب کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم ما هم مسلک من و هم صنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم منوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که در وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که در طول جنگ های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریض های زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانه ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. چنان با مو بود که با بریگیریان و طرف ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان، یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمد.
در پاکستان هم به یقین که مصروف تبابت بودین یا ای که
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن و ما روز دوم سوم به کار تبابت پرداختیم و اصلا آید حق علال پیدا کردیم که خود پیستا ترزه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
ایرم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارفین در زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او را یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای من اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه اک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبان هم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بحث پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بحث دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من بستا تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سیب مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مجون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاق میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما همکار.
دکتر سیب مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار تبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من مانو. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل در این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم. من از این نگرم تشویق میکردن با ما کار کنم، تا اینکه تئاتر شهر که ما تحصیل میکردم یک روز از ما دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه رو بازی کنم. اتفاقا نقشه اولام بر ما دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که ما درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادثه میبینید که افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد، تا اینکه باز به آلمان آمدیم. در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و اینا بود. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همین است که من در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من با ایشان آنتر نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زموج کتفهیم جان صدوزه آشنا شدیم، کتمعروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کنش تحت رهنمایی و رهبری به اصلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یکی دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همی تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که برترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همین دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندهش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان رو میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا رو بیار. شیراغا زنده یاد ساربان بود، کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد شب بودم در این دکان، مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی را حل میکردم ولی مجلات ایرانی برای من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی را حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله را در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدار حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان ما انانسری میکردم وایدای بزرگوار که تحصیل دلا حبیب در میز نشسته بودن اینا مرا دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود پیشان که رفتم من معرفی کردم خود باز شناختن بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و زایر وایدار وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان زایر وایدار یک مرد دانشمند بود یک مرد ستنگ و استوار در قول خود استوار به نهایت مهربان وقتی که نا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس ایتر قسم میکرد تو فکر میکردی که زایر وایدار بهترین دوست شد و این کمال زایر وایدار بود نه هست و زایر وایدای بزرگوار در زندگی ما در راهنمایی مطالعه ما در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم کتاب ها رو تبادله میکردیم برای ما کتاب میداد توصیه میکرد صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی مورا هم بیاد میکرد هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت یادش جاودان
تشکر آقای مستولی با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین چون از هویدا و ساربان یاد کردین پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم
انتخاب شما مطمئن زیباست
زنده باشین تشکر آقای مستولی خداوند به شما به خانمتان به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه
همچنین دعا رو به شما دارم از لطفتان از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس شب و روز خوش داشته باشید
شنونده های عزیز راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم تا برنامه آینده مهمان آزادی خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد
Pero رادیو آزادی.
با خدا خمار بودم، سرگرمی به چشم یار بودم. شب با خدا خمار بودم، سرگرمی به چشم یار بودم. من گل پرستم، بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم، دیوادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زی شوقی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زی شوقی ماتا برویت. به من دو بوسرایی رقصیدی و در برم فتادی. دیشب که به من دو بوسرایی رقصیدی و در برم فتادی. نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و یش و آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم. داناز و یش و آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.